بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. آقای عزیز وکیلی مطلبی نوشته درباره بریدن دست سارق. چون دو سه روز قبل از این در بحثی این موضوع را عرض کردیم، ولی یک مطلب تقریبا حاشیه‌ای مانند بود. مطالبی داریم در درس که اساس بحث ماست، مطالب گاهی به طور حاشیه اشاره میشه. ایشان درباره اون مطلبی که ایشان نوشته در بحث حدود باید بحث بشه که چهار انگشت دست راست اول بریده میشه، کیفیتش چطوره. این مربوط به بحث حدود، الان مورد بحث ما اون نیست. چیزی بخواید بنویسید و بایدم بنویسید درباره مسائلی است که بحث بکنیم. این مسئله که ما الان بحث بکنیم کسی جواب خوب بنویسه باید واقعا باید جایزه هم داده بشه. اون مطلب اینه که ما از قرآن کریم میفهمیم که محکمترین مدرک ما برای هر موضوع قرآنه. قرآن کریم مسلمانان را یک قدرتی در نظر میگیره که از لحاظ قدرت فرهنگی بسیار بالا، از لحاظ قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، آیات فراوان در این موضوع داره و اینا تا به حال عملی نشده. چرا؟ با اینکه قرآن خب کتاب الله هست و معلومه، خب قرآن یک مطلبی نمیگه که یک مطلبی که بی اساس باشه عملی نشه. خب قرآن مسلمان رو مخاطب قرار داده، مسلمان را در یک قدرتی قرار داده و فرض کرده، در نظر گرفته که این قدرت قدرت خیلی فوق العاده است، یعنی جهاد با کل جهان و کل کفار را وارد اسلام کردن دوری، نجات کل مستضعفان جهان، برای منطقه خاصی نیست، نجات کل مستضعفان جهان از زیر یوغ مستکبران، فتنه و فساد نباشه در کل جهان. مسلمان ها باید دارای قدرت باشن، ترهبون به عدو الله و عدوکم در کل جهان. خب این آیات قرآن که ما میگیم و دنبال داره اینا که آیات قرآن دیگه، اینا تا به حال عملی نشده. چرا نشده؟ کی باید عملی بشه؟ اگر کسی واقعا یه جواب خوب برای این موضوع بنویسه، اون جواب جوابیست که خیلی قابل تمجید و تکریم خواهد بود. ما بحثان فعلا در این آیات که خداوند متعال مسلمان رو در یک سطحی قرار میده، ازشون یک توقع در سطحی هست، انتظار در سطحی هست در کل جهان بتوانن کل کفار را مسلمان کنن، بتوانن کل مستضعفین نجات بدن، کل یهود و نصارا را جزیه بدن و هم ساقرون. خب این قرآنه دیگه، این آیاته میگه اینا رو گفته. چه وقت اینا عملی شده؟ چه وقت عملی باید بشه؟ نشده. چرا نشده؟ اگر نشدنیز خداوند چرا فرموده؟ این بحث فعلا بحث ما در این موضوعه. خب حالا مقدار از همین آیات، بالاخره آیات خیلی زیاده. بنویسید مطلبی دارید بنویسید. من عرض کردم مطلبی، ببینید در تفسیر المیزان جلد دوم صفحه 65 در تفسیر آیه 90 تا 95، تفسیر المیزان در تفسیر آیه 90 تا 95 در جلد دوم، عمده برای ما صفحه نیست چون چاپ ها صفحه فرق میکنه، عمده اینه. در تفسیر آیه 90 تا 95 اونجا ایشان الجهاد الذی یأمر به القرآن، ایشان اثبات کنه از آیات قرآن به اینکه جهادی که قرآن با اون امر کنه این است که باید مسلمان ها در برابر کل کفار قیام کنند، چون کفر موجب ظلمه، کفر موجب جنایت های فراوانه. مسلمان ها وظیفه دارن این رسالت را انجام بدن، با کل کفار بجنگن تا لوس کفر را از سطح جهان شستشو بدن تا از اونجا برن. خب این یک حکم اینجنین قرآن فرموده، این هم مفسر قرآن اینطور میگه. این کی شده و کی خواهد شد و نشده چرا نشده؟ خب این یک مطلبه، من مطلبی تمام کنم. این اول الجهاد الذی یأمر به القرآن جلد دو تفسیر المیزان. خب یک. دوم، مطلب دوم اینه که بازوی و اعدت لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. شما مسلمانان اون اندازه باید از لحاظ تجهیزات جنگی و دفاعی فراهم کنید و قوی باشه که همیشه عدو خداوند عدو شما از شما احساس ترس بکنه، احساس رعب بکنه. این اندازه باید قوی باشید در برای کل جهان. در دو جا یا ایها النبی جاهد الکفار بالمنافقین واغلظ علیهم، با کفار، کل کفار، جمع محلا و الف بنا، و با کل منافقین جهاد کنید، وقلز و قلزت و خشونت شما را اونا باید درک کنن. آیه 73 سوره توبه، سوره نهم قرآن، آیه نهم سوره التحریم، سوره 66 قرآن. خب مقصود ما اینه که ما میخوایم بگیم قرآن کریم مسلمانان را در سطحی از قدرت معرفی میکنه، در سطحی از قدرت مورد امر قرار بده، مورد تکلیف و وظیفه بتونن این کار را انجام بدن. و تا به حال شده یا نشده؟ اگر نشده چرا نشده؟ کی خواهد شد؟ مانع از اینکه تحقق پیدا کنه چه بوده؟ مثلا ببینید باز این آیه و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو طایفه از مسلمان با هم جنگیدن مثل عربستان و یمن، فاصله بین این قدرت ما فوق را خطاب قرار میده، فاصله بین ها شما سعی کنید رو بهشان صلح بدید، فاین بقیت احتمال در اخرى، اگر رفتید برای ایجاد صلح یکی از اینها باقیه، اون یکی مظلومه، این داره به اون ظلم میکنه. فقاتل التی تبقی، برید سراغ اون قاتل باقی، اون که ظلم میکنه با او قتال کنید، حتی تفیه الامر الله، تا جلوشو بگیرید تا اون برگرده به امر خداوند. فین فاعت فاصله بینهم، اگر رفتید سراغشو جنگیدید و جلو به اون باقی و یاقی گرفتید، خب حالا جنگ یک عواقب داره دیگه، در طول این مدت که جنگ کردن کی ظلم کرده، کی مظلوم بوده، چه چیز از بین رفته، ساختمان ها از بین رفته، کی کشته شده، حالا هم هست اینا باید جبران میشه دیگه. فاصله بینهما، اگر اون برگشت و شما اون مسلط شدید برگرداندید، فاصله بینهما بالعدل و اقسط ان الله يحب المقسطين، بله با عدالت اون چیزایی که باید جبران بشه باید جبران بشه. خب پشت سرش داره ان والمؤمن اخوتون فاصله بین اخویکم، پشت سر همین آیه است، مسلمان ها باید با هم دیگه بالاخره صفا و صمیمیت داشته باشن، رحما و بینهم باشن، اونا برادرن با هم دیگه. خب مثلا این حالا داریم ما نمونه ها رو ذکر میکنیم. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این آیه 141 سوره سوم قرآن که سوره آل عمرانه، هیچ وقت کفار بر مسلمان ها نبایستی سبیلی و سلطه داشته باشن، نه سلطه فکری و فرهنگی، نه سلطه اقتصادی، نه سلطه سیاسی، نه نظامی. خب اینا قرآن اینجا میگه، این یه وظیفه است که باید در این حد، در این حد از قدرت باید مسلمان ها باشن. خب حالا بازم این آیه، آیه 141 از سوره نساء بود. علیه عرض کردم قاتل رزینه لا یومن بالله و یوم الاخر، کسانی که ایمان به خدا ندارن، ایمان به یوم آخر ندارن. آخرش معلوم میشه داره یهود و نصار اهل کتاب داره میگه، چون اون ایمانی که ما به خدا داریم اونا خدا رو اونجور نمیشناسن که اونا ستا قائلن، روح القدس و اب و ابن و اینطور ستا قائلن، هم یهود مشرکن هم نصارا مشرک بودن دیگه. اونا که ایمانی که شما دارید ندارن. ولا یا حرمون ما حرم الله و رسوله، اون چی رو شروع هم ندارن اون حرام نمیدانن و دین حق را قبول ندارن. با اونا بجنگید، حتی یوت الجزیه اونا رو نکشید. اگر جزیه بگیرید ان یدن و هم ساغرون، با دستشون زلیلانه اگر به شما جزیه دادن جنگ متوقف کنید. این یک مسلمان ها رو موظف میکنه با کل یهود و نصارا به این شکل که قدم بردارند و رفتار کنند. خب بازم حالا آیه هر نف جواب کسی نوشت و آورد و خیلی خوب بود، همینجا میخوانیم. بله آیه 29 بود از سوره 9، سوره توبه، این آیه آخری، آیه 29 از سوره توبه. باز خب به ما ولکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، چرا شما سعی نمیکنید که کل مستضعفین جهان را که زیادن، قرآن هم مال کل جهان دیگه، کل زمانه، بالاخره که اینا را مستضعفین را نجات بدید از زیر سلطه مستکبرین. این آیه هم آیه 75 از سوره نساء. خب قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلون کافتن، تمام مشرکین روی زمین رو قتال کنین. آیه 36 سوره نو. قاتلو ما تلو تکنه فتنه، آیه 39 سوره انفال، هر کجای دنیا فتنه باشه شما وظیفه دارید اونا قتال کنید تا فتنه ها رو از بین ببرید. در دو جای قرآنه قاتلو ما تلو تکنه فتنه و یکونت دین و لله با سوره بقره آیه 193. خب بنابراین ملاحظه میکنید که این آیات قرآن به این ترتیب مخاطب مسلمان ها هستن، یعنی اسلام مسلمان ها رو موظف بکنه، یه قدرتی در نظر میگیره، این قدرت به این ترتیب داشته باشن. حالا این در جهاده، یعنی در فرهنگ هم اینطور، در سیاست هم اینطوره. خب این آیات به این ترتیب قرآنه، به این ترتیب این آیات عملی شده تا به حال؟ نشده. چرا نشده؟ نشده کی باید عملی بشه؟ قرآن هم تکلیف رو بگه قابل عملی شدن نباشه که، مانع چی بوده اینو؟ اینو باید ما برمان روشن بشه با بحث فعلی ما که بحث حکومت اسلامیه. یعنی اسلام بخواد یک حکومت اسلامی در این سطح از قدرت، از قرآن خواسته اینو درست کنه، پیغمبر خواسته اینو درست کنه. این ها آیات خدا هم که بی خود امر نمی کنه که چطور شده که این عملی نشده، علت عملی نشدن چی بوده، آیا بعد از این عملی خواهد شد، اگر بعد از این بخوابشه با چه وسائل اینا عملی خواهد شد، اینا پیش بینی شده نشده. این بحث بنویسید، آقا بنویسید، بنویسید مطلب داره در برابر عرائض بنده همینجا برای مستمعین محترم عزیزان میخوانیم و هر کس هم جواب کامل تر بده ما هم در خدمتش هستیم. این مطلب. خب امروز چهارشنبه است، جسم مطلب را باید چهارشنبه به عرض محترم برسانیم. یکیش همین جریان انتخابات که الان در مملکت ما در جریانه، به نظر بنده مشکلی وجود نداره، چون قانون اساسی ما طوری تنظیم شده بر اون اساس عمل بشه مشکلی وجود نمیاد. کسانی که رهبر معظم انقلاب دعوت برکاته فرمودن حق الناس، ولی حق الناس ولی حق همه ناس، کسی که در خودش شایستگی بینه میاد به میدان این الحق الناس میخواد به میدان بیاد و خدمت بکنه. اما از طرفی هم قانون اساسی ما داریم، شورای نگهبان داریم، هر کسی رو میدان نمیده، اونم حق الناسه. شورای نگهبان اینا نان رو ناس درست کردن، رأی دادن مردم دیگه، کسان رو میخوان میدان بیان که این اشخاص سابقه ای درخشان داشته باشن، قصدشان خدمت باشه، تقوا داشته باشن، شایستگی باشه. خب اینا رو بدیم، هم این حق الناس از این طرف، هم حق الناس از اون طرف، ولی بالاخره مشکلی وجود نداره، چون قانون اساسی و طوری تنظیم شده شرایطی را برای منتخب کسانی که جزء خبرگان رهبری ما، شرایط را برای کسانی که در مجلس بخوان انتخاب بشه بسه اون اخلاقه. در مملکت، در هر مملکت همینطور، به هر کسی که نمیان مردم رأی بدن، میدان بدن، که خب اینجا هم یه شرایطی داره، این شرایط دست چه کسی است؟ اون شورای نگهبان و طرف مردم بازونم بالاخره به سلسله مراتب به مردم برسه دیگه، اونم مردم انتخاب کردن، درست کردن، اونا روی شرایطی میسنجن، کسانی که واجد شرایط باشه بعد، واجد شرایط باشه نه، مشکلی وجود نداره. خلاصه این ما این و قانون. حالا امام رضوان الله علیه فرمودن اگر کسی اعتراض دارد در مجرای قانون باشد، اینطور فرمودن امام، فرمودن برای شورای نگهبان فرموده، ایشان فرمودن کسی که شورای نگهبان رو در برابر شورای نگهبان میگه کذا کذا، کذای امام یعنی اعتراض، کسی که برای شورای نگهبان میگه کذا کذا مفسده. کسی که میخواد بگه شورای نگهبان، آخه ما یه نظارت استثبامی داریم، یعنی اونا هر کسی ثواب بدانن باید به میدان بیاد، ما همین تو در برابر این قانون هم باید ما تسلیم باشیم دیگه، هر کسی برای شورای نگهبان کذا کذا میگه مفسده، همچه آدمی تحت تعقیب مفسد فلعرض قرار میگیره. چه کسی قبول نداره شورای نگهبان قبول؟ این برای خاطره که این هم یک مطلبیست، مردم رای دادن انتخاب شده، بنویسه و شما مثل که همهش میخواید بگید بنویسه، هر مطلب داشته باشید اینجور آیان ما میخوانید. خب بنابراین این هم یک مطلبی اشکال نداره، ما داریم چیز قانون اساسی ما راه را روشن کرده، مشکلی هم وجود نداره، هم برای خبرگان هم برای مجلس شورای اسلامی شرایطی هست. و البته این هم قانون ماست دیگه، این هم قانون کسانی درست کردن که از طرف شما وکالت داشتن دیگه، خب این هست مشکلی نیست دیگه. بله، خب مگه کسی در برای قانون تسلیم باشه؟ خب البته اون مجازات داره. این مربوط به خبرگان، اما مربوط به عربستان. خب امام رضوان الله علیه در اول وصیت نامش از جمله، بلکه میتوان گفت اون عبارت ها فقط از عربستان، برای خاطر که عربستان خب قرنها مردم مسلمان شیعه و سنی با هم زندگی میکردن، در فقه ما که خیلی مطلب بالاست، اهل بیت علیه السلام فرمودن به مسجدشان برید، پرسرشان نماز بخونید و آنا معاشرت بکنید، خلاصه اینطوری بودن. علمای بزرگ ما در یک مدرسه درس بخوندن، شیخ طوسی تعداد اساتیرش سنی هست، تعداد شاگردشان هم سنی هست، و همینطور شهید اول شهید سنی در یک مدرسه درس بخوندن و هم معاشرت داشتن، رفت آمد داشتن، اینطوری بودن. بعد یک مسلکی به وجود آمد خرافی، این مسلک این باعث شد که این جریان به وجود آمد. اول کسی که این کار را کرد اون ابن تیمیه است. ابن تیمیه معاصر علامه حلی است. علامه حلی کتاب نوشته درباره امامت به نام منهاج الکرامه، ثابت کرده این مسئله امامت، ما امامه ای هستیم، ما قائلیم باید یک رهبری، ما قبول نداریم هر کسی را، سرنوشت انسان ها دست یک رهبری باید باشه، یا امام باشه یا پیغمبر، گردن معصومن نشد یک نفری با شرایط زیادی که فقیه باشه، عادل باشه، با تقوا باشه. خب ما اینطور قائلیم. ابن تیمیه آمد اصلا مثلا امبر هم چیزی هست، حدیث قدیر خمر رو انکار کرده، هر کجا که ما دلیل داریم دلیلی ما رو انکار کرده بود که این امامیه این راه را بشید، این راه باطله. خب این کتاب منهاج الکرامه علامه نوشت، اون نوشت منهاج السنه و کلمات علامه را به قول خودش رد کرد. در یک زمان بودن مال علامه منهاج الکرامه است، مال اون منهاج السنه است. در کتاب القدیرم آیت الله امینی متعرض این مطلب شده، جریان ابن تیمیه. خود ابن تیمیه هم حتی سنیان هم ناراحت شدن، به زندان انداختن، در زندان مرد، ولی بالاخره یک کتاب منهاج السنه به این ترتیب نوشته. اگر ملاحظه کنید تمامش بد و بیرا، نه استدلال، تمامش بد و بیرا به ما شیعه هاست این طور چیز هست. من این منهاج السنه رو نوشت، این پایه‌گذار این مطلب بود و بالاخره رافض به عنوان رافض ما را به عنوان رافض کافر معرفی کرد و خیلی از این قبل به علامه هم جسارت کذب و رافضی از این رافض گل خبیث، علامه ابن پسر ابن مطهر دیگه، ابن الخبیث، کذب و رافضی ابن الخبیث، اینا از این قبل چیز. بعد اینا کتاب بود مطالعه میکردن، بعد یه نفر پیدا شد به نام محمد ابن عبدالوهاب، این در همان حجاز اون طرف ها پیدا شد، اون آمد همین ها را عملی کرد، با شدت تمام مسلمان های غیر خودشان را کافر معرفی کرد و این اعمال مثل توسل به اهل بیت علیه امسان شرک معرفی کرد، قدرتی پیدا کردن و اون عربستان سعودی هم، یعنی ابن سعود، اون فرزندان ابن سعود هم به این کمک کردن، بلکه گرویدن و این مذهب را مذهب اصلی خودشون قرار دادن. یک شعری هم اون وقت گفتن این ابن سعود ابن سعد است، یک واو فقط اضافه دارد. خلاصه فرزندان ابن سعود الان که این قبیله، یک حکومت قبیله، یه بار زمان جاهلیت بود دیگه، حکومت قبیله، این قبیله آمدند و چسبیدن به همین حرفای محمد ابن عبدالوهاب و سبع وخامی را رسمیت بخشیدن و قدرت هم پیدا کردن. با این قدرت خودشان اولانن حمله کردن و قبرستان بقی و ائمه علیهم السلام که جا هستن، گنبد و بارگاه داشتن، اینا اونا را همه را خراب کردن و دادن کربلا که اونجا هزاران نفر کشتن، همونجا رو مخصوصا خراب کنن، ولی خب کشتار زیاد شده. نا آمدن نجف، اما نجف که آمدن اونجا علمای نجف قیام که نتانستن کاری انجام بدن، از این تقریبا یک صد سال پیش این جریان به وجود آمد، یک همچی فرقهی به وجود آمده، در خونریزی، در تکفیر شقاوت فوق العاده دارند. در جریان کشتن، حالا روایت نمونه همون نمر نوشته محمد ابن سلمان، پسر اون سلمان الان خلیفه اوناست، محمد ابن سلمان اول دست و پای نمر را شکست، بعدن گردن زدند و کشتن. این شقاوت سختی اینو دارن. خب با ما هم سخت دشمنن، شیعه را برای خودشان سخت دشمن میدانن و اون الان هم در دنیا در برابر اونها اون قدرت بزرگ همون شیعه است در مقابل اونها. این است که الان در اینجا اینا خب مرتکب فجایع فراوان، یمن اونها شیعه ان مثلا اونجا رو حمله میکنه، ما هم در جریان فاجعه منا و امثال اون، حتی امام رضوان الله اون بهانی امام فرمودن که اگر از آمریکا هم یک روز بگذاریم از آل سعود نخواهیم گذشت، برای خاطر این آل سعود شقاوتشان نسبت به ما بسیار بسیار بالاست، اینا اینطوری هستن. حالا فکر کنن با قطع رابطه که با ما قطع رابطه بکنن مکتب میخوابه، نه اگر قطع رابطه بکنن که رابطه شما برای ما چیزی نیست، قطع رابطه بکنن یا نکنن ما فاجعه منا را فراموش نمیکنیم، ما این نمر را فراموش نمیکنیم، ظلمه های شما را فراموش نمیکنیم، ما وظیفه خود ما میدانیم در برابر هر ظالمی بیستیم و هر مظلومی کمک کنیم. شما فکر کردید که حالا آمدید و از اینجا ارتباطتون رو قطع کردید و سفیر خودتون از اینجا خواستید سفیر ما از اینجا برگردید؟ نه، چیزی دید ما حرف ما روی منطق دلیل است و ایناست، ما رو هر منطق و دلیل و اسلام. و البته چون یک نحس و بلاغه هم بخوام این عبارت بخونم دیگه خیلی سه، حضرت امیر علیه السلام در نحس و بلاغه در نامه که به مالک اشتر نوشتن، که نامه 53 نحس و بلاغه است، ایاک و دما و صفکه ها، مالکا از خون ریزی جدن پرهیز کن، ایاک و دما و صفکه ها به غیر هلا، خون ناحق را نیست، فانه لیس شیء ادعا لنقمت الله و لا احرا بزوال نعمته من صفکه دما، هیچ گناهی مانند خون ریزی، مانند خون ریزی نعمت‌های پروردگار را از بین نمی‌بره، باعث قضای پروردگار نمیشه غیر از خونریزی. یعنی خونریزی از همه گناهان بیشتر و مؤثرتره در قطع نعمت‌ها و قضای پروردگار. والله سبحانه مبتدع بالحکم من العباد، در روز قیامت اولین رسیدگی پروردگار برسیدگی به خونه، فیما تصافک منتما یوم القیامه، در روز قیامت اولین رسیدگی پروردگار به ریخته شدن خونهاست. در باب حدود و دیات و قصاص هم روایات زیاده که اولین چیزی که خداوند در روز قیامت انجام میده رسیدگی به خون ریزی، حتی نوشته در کشتن یک انسان اگر تمام مردم روی زمین شرکت داشته شد همه رو بره به جهنم، اگر یک انسان ناحق همه مردم زمین کشته باشن همه رو خداوند به جهنم میبره، اینقدر مسئله خون ریزی چیزه. وقت اینجا حضرت فرمودن که فلا تقبین سلطانه که به صفک دم حرام، ما به مالکشتر میگه هیچ وقت سلطنت خود را با ریختن خون حرام تقویت نکن، فان ذلک اما یضعفه و یوهنه بل یزیله، ریختن خون ناحق هم سلطنت را ضعیف میکنه هم موهون میکنه بلکه از بین میبره. این موضوع تأکید فراوان ولی پایه حکومت عربستان و سعودی با این خون ریزی هاست که میدانید. خب بالاخره این زائل خواهد شد، اینا با اینکه توسل به آمریکا و توسل به اروپا و به اون حق و سکوت دادن و از نفت و فلان فلان، برای این میخواد که اونا پشتیبانش باشن، ولی کسی که زیر پاش سست و این همه ظالمه بالاخره از بین خواهد رفت. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا ان شاء الله تعالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.